ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 9 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعت همراهی خواهم کرد عزیزان و امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید و منتظر شنیدن این مجله ما باشید. عزیزان، همکارم رضا جمالی هم اینجاست با دستی پر از خبر با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
من شب بخیر شنوندگان گرامی. علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از احضار و صدور حکم جلب محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید مجلس انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامه‌اش از دادستان تهران پرسیده که در صورت وجود شاکی خصوصی برای آقای صادقی، چرا پس از اظهار نظر این نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه این شکایت‌ها به جریان افتاده است؟ علی مطهری در این نامه نوشته است که مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند و اساساً شأن خود را از پاسخگویی جدا می‌داند. عباس جعفری دولت‌آبادی دوشنبه شب گفت که حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس ایران همچنان معتبر است. در خبر دیگر، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از اعلام وصول شکایت 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد خبر داد. بهرام پارسایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل این شکایت را نحوه عمل کرده این مقام قضایی در لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس اعلام کرد. آقای پارسایی بدون ذکر نام نمایندگان شکایت کننده گفته است ادامه روند پیگیری این شکایت به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول شده است. علی مطهری نائب رئیس مجلس قرار بود 30 آبان در مشهد سخنرانی کند، اما دادستان مشهد این برنامه را لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان گروه برگزار کننده این مراسم را پرومپت کرد. مقام‌های کلمبیا می‌گویند در حادثه سقوط هواپیمای حامل فوتبالیست‌های یک تیم باشگاهی برزیل در این کشور 76 تن کشته شدند. این هواپیما حامل 81 سرنشین شامل 9 خدمه و 72 مسافر بود و گزارش شده که 5 نفر از مسافران آن از جمله 3 نفر از اعضای تیم فوتبال برزیلی زنده ماندند. این هواپیما از بولیوی و به صورت چارتر پرواز کرده بود، اما بامداد روز سه‌شنبه نزدیک شهر مدئین در کلمبیا سقوط کرد. تعداد زیادی از مسافران این هواپیما را اعضای تیم فوتبال چاپوکوینزه همراه مربیان و خدمه و خبرنگاران تشکیل می‌دادند که قرار بود در مسابقه فینال باشگاه‌های فوتبال آمریکای جنوبی شرکت کنند. بنابر گزارش‌ها، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی پس از مطلع شدن از این سانحه هوایی از به تعویق افتادن این رقابت خبر داد. وزیر خارجه فرانسه خواستار برگزاری جلسه اضطراری میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت شهر حلب شد. ژان مارک ارو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که بیش از هر زمان دیگری وقت آن رسیده تا روش‌هایی برای توقف خشونت‌ها در حلب و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم این شهر به کار گرفته شود. فرانسه که از حامیان اصلی نیروهای مخالف بشار اسد است، قصد دارد ماه آینده میلادی نشستی با حضور کشورهای مخالف اسد از جمله آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه برگزار کند. در خبر دیگر، سازمان ملل میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش افرادی را که در شهر موسل اجازه نصب خمپاره انداز و استقرار تک تیرانداز بر روی سقف خانه هایشان را نمیدهند اعدام میکند. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل میگوید بر مبنای گزارش‌های رسیده به این نهاد، موارد متعددی از کشته شدن غیر نظامیان که حاضر به همکاری با گروه داعش نبودند در روزهای اخیر ثبت شده است. این نهاد تعداد کشته شدگان غیر نظامی در این مورد را بیش از 40 تن اعلام کرد. در روزهای اخیر گزارش شده که عملیات بازپسگیری موسل از گروه داعش به دلیل وجود تک تیراندازها در میان محله‌های مسکونی و غیر نظامیان به کندی پیش می‌رود. وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه گفت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یکی از سرکردگان گروه داعش را که قصد داشته وارد تهران شود در نواحی مرزی ایران شناسایی و او را کشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی از این عضو ارشد گروه داعش با نام ابو عایشه کردی یاد کرده که به گفته او همراه تعداد دیگری از عوامل انتحاری در مرز کشور شناسایی و کشته شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کشمکش ها بر سر احضار محمود صادقی نماینده مجلس از سوی دادستانی ادامه دارند. برخی از نمایندگان میپرسند مسئولیت قضایی نمایندگان چه شد؟
آقای صادقی نماینده مجلس هست و این نگرانی وجود داره که امسال آقای مطهری تکثیر بشن، چون این نوع برخوردها هم به جامعه مدنی، به رسانه ها سوژه میده و هم در مجلس انگیزه ایجاد میکنه و تحرکات رو بیشتر میکنه.
شکایت شماری از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد به دلیل لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد. فردا نشست اوپک در وین برگزار خواهد شد. نخستین کنگره جنبش فلسطینی فتح به رهبری محمود عباس پس از 7 سال کار خود را آغاز می کند.
نظر به نبود چشم‌اندازی برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها این کنگره اهمیت بسیار داره.
و برنامه هفتگی جامعه تنها چند تایی از آنچه هستند که در انتظارشون باید باشیم. بیش از این هم خواهیم شنید در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کشمکش ها بر سر احضار محمود صادقی نماینده مجلس از سوی دادستانی و موضوع مصونیت قضایی نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش فراکسیون امید علی مطهری نایب رئیس مجلس را مسئول پیگیری بررسی حکم جلب محمود صادقی کرد. او نیز در نامه‌ای به دادستان تهران به حکم بازداشت این نماینده مجلس اعتراض کرد. علی مطهری در نامه خود خطاب به عباس جعفری دولت آبادی که مدعی شده تلاش برای جلب صادقی به دلیل 8 فقره شکایت خصوصی بوده نوشته پس چرا قبلاً به این شکایات رسیدگی نشده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
آقای دولت آبادی دانشجوی من بوده و انتظار نداشتم که ایشان درسش را خوب بلد نبوده باشد. این جدیدترین واکنش محمود صادقی نماینده مجلسی است که روز یکشنبه از همراهی با ماموران دادستانی که برای بازداشت او به خانه‌اش آمده بودند سر باز زد. همه چیز اما از سخنرانی روز 24 آبان ماه این نماینده مجلس آغاز شد. سخنرانی که واکنش شدید رئیس قوه قضاییه را در پی داشت.
در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده‌گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه. از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنم برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
آیت الله حمالی لاریجانی در پاسخ به سخنان این نماینده مجلس در سخنانی تند تشکیل حساب‌ها را بر اساس مجوز رهبر جمهوری اسلامی دانست و سخنان او را تهمت خواند. اتهامی که محمود صادقی نه تنها آن را رد کرد بلکه با نوشتن نامه خطاب به رئیس مجلس از وزرای اقتصاد و دادگستری خواستار توضیحات بیشتر شد. ماجرا اما به نامه ها ختم نشد. ساعت 10:30 یکشنبه شب ماموران دادستانی برای جلب محمود صادقی به منزل او مراجعه کردند که وی از همراهی با آنها خودداری کرد و معتقد بود که این کار دادستانی برخلاف قانون است. اقدامی که به گفته دادستان تهران شاگرد پیشین آقای صادقی به عنوان جرمی جدید به پرونده او اضافه شده است. با اینکه بر اساس اصل 83 قانون اساسی محمود صادقی در جایگاه نماینده مجلس از مسئولیت پارلمانی برخوردار است، اما نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران میگوید او حتی اگر فردی حقیقی و فاقد جایگاه حقوقی بود نیز شیوه حضور ماموران برای بازداشتش خلاف قانون بود.
قانون آیین دادستی کشوری ذیل مواد 168 که مربوط به جلب است میگه که جلب باید در روز صورت بگیره، در شب امکان نداره. میگه در موارد خاصی که قرار است یه موضوع مهمی باشه، بیمه فرار متهم باشه، یه کسی که نماینده مجلس است، آدرس داره، در دانشگاه شاغل است، وکیل دادگستری است، با ارسال معین. از همین بابت به باور من برادر مواد 181 بعد قانون آیین درسی کیفری جدید اصولا این جلب موضوعیت نداره.
اقدام برای بازداشت نماینده تهران در مجلس واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. محمد هاشمی حقوقدان و از تدوین کنندگان قانون اساسی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت آنچه نمایندگان در نطق‌های خود مباحثات داخل کمیسیون و بحث‌های خارج از دستور بیان می‌کنند مشمول اصل 83 قانون اساسی است و نمایندگان آزادند که از بالاترین مقامات مملکتی نیز انتقاد کنند. دادستانی اما در مقابل اعلام کرده که شکایتی که علیه محمود صادقی ثبت شده شخصی بوده و ربطی به وظیفه نمایندگی آقای صادقی ندارد و در دوران نمایندگی او ثبت نشده است. روز سه‌شنبه اما محمود صادقی بار دیگر تأکید کرد که شکایات پس از آغاز فعالیت مجلس دهم ثبت شده و احضاری‌ها باید به مجلس ارسال می‌شد. نعمت احمدی در مورد مسئولیت پارلمانی نمایندگان میگوید
بعد از حوادثی که در مجلس ششم گذشت و آقای لقمانیان و دیگران بازداشت شدند نمایندگان مجلس یک قانون رو نوشتند تایید شورای نگهبان رسیده و این قانون لازم الاجراست هرگاه نمایندهای رو تحت تعقیب بخوان قرار بدن از طریق مجلس و این کمیسیون باشه جالب این کمیسیون یک اختیار قضایی هم مقنن بهش داده همان گونه که آقای باسپورس یا دادیار اختیارات و گزایش را از قانون میگیره اینم قانونه دیگه اون کمیته اون هیئتی که مرتب از چند تا نماینده مجلس هست اگه تشخیص دادند اتهامی وارد است خب وارد است نیست برمیگردونم به دادسرا و دادسرا ادامه کار میده اگر نه تعلیب رو قانونگذار اجازه و مجوز نداده قانونه میتونیم که قانون رو بگیم که این بخش از قانون رو من قبول ندارم حتی اگر بر این باور باشیم که آقای دکتر صادقی اتهاماتی که متوجه شده قبل از نمایندگی بوده ولی چون داره رسیدگی بعد از دوره نمایندگیشونه شیوه احضار و جلب و رسیدگی مقدماتی یا تعقیب مرحله دادسرا مطابق با همین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید باشه
موضوع احضار محمود صادقی اما تنها به مباحث حقوقی محدود نشده است. احمد توکلی از چهره‌های اصولگرا و نماینده سابق مجلس روز دوشنبه 8 آذر ماه گفته است که این اقدامات دادستان تهران برای نظام مسئله سازی می‌کند و قوه قضاییه را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد. ساحلا جلودارزاده نماینده تهران نیز با حمایت از آقای صادقی گفته است که اگر کشور به خانه ملت و نمایندگان احتیاجی ندارد، بهتر است همه نمایندگان به اتفاق استعفا داده و راهی خانه‌هایشان شوند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه ریشه ی همه برخوردهای قوه قضاییه با این موضوع را سیاسی دانسته و به رادیو فردا گفته است
که آقای صادقی هم به پرونده فساد مالی در شهرداری نزدیک شد و هم به پرونده حساب‌های در اختیار رئیس قوه قضاییه هرچند در دوره‌های پیش هم بوده ولی اصلش یک رفتار در واقع نادرست اقتصادی است نوع پنهانکاری است به هر حال مجموعاً حساب‌های مالی و چرخه‌های مالی که تأمین کنند کننده فعالیت های سیاسی جریان افراطی است و تامین کننده ماشین سرکوب هست اینها بایستی از افکار عمومی دور و پنهان بمونه هر کسی که به این گنج قارون ها نزدیک بشه چون مار مورد گزش قرار میگیره و به گمان من یاشار سلطانی و آقای صادقی در واقع به شدت باهاشون برخورد شد که کسی به این گنج قارون ها نزدیک نشه دلیل دیگه‌ش هم این هست که آقای صادقی نماینده مجلس هست و این نگرانی وجود داره که امثال آقای مطهری تکثیر بشن چون این نوع برخوردها هم به جامعه مدنی به رسانه ها به مطبوعات سوژه میده انرژی میده و هم در مجلس انگیزه ایجاد میکنه و تحرکات رو بیشتر میکنه
قرار است جلسه یه ویژه هیئت نظارت و رفتار نمایندگان برای رسیدگی به پرونده شکایات علیه محمود صادقی روز یکشنبه 14 آذر ماه تشکیل شود
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و شنونده مجله شامگاهی ما هستید عزیزان ممنونیم که همراه هستید و بشنوید که در ادامه واکنشا به لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد شماری از نمایندگان مجلس از غلامعلی صادقی دادستان مشهد به خاطر نقشی که در این واقعه داشته شکایت کردند هانا کاویانی از رادیو فردا
خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش داده که هیئت رئیسه این کمیسیون شکایت 10 نفر از نمایندگان را دریافت کرده است. به گفته بهرام پارسایی، از آنجا که این شکایت یک روز پیش از تعطیلی مجلس به کمیسیون ارائه شده، ادامه روند پیگیری آن به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول می شود. دادستان مشهد پیش از این در واکنشی تند اعلام کرده بود که برای پیشگیری از وقوع جرم دستور به لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر داده. او حتی منتقدان این اقدام رو متهم به جفسازی و شانتاژ کرده و گفت که هدف آنها فریب دادن مردم در انتخابات است. از جمله منتقدان این اقدام دادستان مشهد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بوده که در این باره گفته بود:
اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس محترم مجلس انجام دادن و موجب این همه بحث در کشور گردید تأسف‌آور است. قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است.
بنابر قانون، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور از جمله استاندار، فرماندار و بخشدار است. وزارتی که سکاندار آن عبدالرضا رحمانی فضلی می گوید برای سخنرانی علی مطهری در روز 30 آبان در مشهد مجوز صادر شده بود.
از نظر بنده رحمانی وزیر کشور این سخنرانی انجام می شد، هیچ اتفاقی نمی افتاد. حالا ببینید، ما برای یک موضوعی که می شد واقعا با ارجاع اون به شورای تامین، قبول مسئولیت از طریق رئیس شورای تامین، تمهیدات و برنامه ریزی لازم، یه سخنرانی رو برگزار کرد بدون ما کارش. حالا بیام این همه حادثه و اتفاق و سخن و سخنرانی، من بازم اینجا عرض می کنم احاله این مطلب الان که در اینجا به عنوان یک گره سیاسی مطرح شده، همه ما باید خیشتنداری کنیم. تند کردن فضا برای وحدت داخلی ما مناسب نیست.
همچنین حدود 150 نماینده مجلس در نامه خطاب به سران قوای سه‌گانه ایران خواستار برخورد با عوامل لغو سخنرانی علی مطهری شدند که اکنون سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از این نامه دفاع می کند. بهرام پارسایی با متهم کردن گروهی به آنچه او حاشیه سازی خوانده به رسانه‌ها توصیه کرده وارد بازی افراد نشوند. این روند را پیشتر سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، با تحولات سیاسی پیش رو در ایران مرتبط دانسته است.
این اتفاق سیاسی رو باید در بستر انتخاباتی 6 ماه آینده بررسی کرد. میدونید که جناح اصولگرا در شرایط فعلی گرفتار چند دستگی هست و افق موفقیت نداره. به همین خاطر تندروها قصد دارن که دست به حمله بزنن و زمینه‌های درگیری‌های تند سیاسی به وجود بیارن. میخوان خودنمایی کنن و از این طریق پایگاه اجتماعی خودشون و رأی خودشون رو بسیج بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. به قول خودشون، حمله بهترین دفاع.
اعتراضات به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که از سوی دو قوه مجریه و مقننه و رؤسای آن شنیده شده، با انتقاد صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مواجه شده است. همچنین معاون جامعه مدرسین حوزه علمی قم با انتقاد از رؤسای جمهور و مجلس به دلیل توجه به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، این اتفاق را حاشیه نامیده و به حسن روحانی کنایه زده که رسیدگی به اختلاس میلیاردی در صندوق فرهنگیان مهمتر از به گفته او مسائل جزئی است.
خانه کافیانی گزارش میداد. عزیزان، و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
روی سخنم با اون هموطنیه که میگه دادستان مشهد کار درستی کرده، جلوگیری کرده از سخنرانی نماینده‌ای از مجلس که این آقا آب به آسیاب دشمن می‌ریزه. اگر سخنرانی بکنه اغتشاش خیابانی به راه میفته. پس عزیزان من، وظیفه پلیسی که نظم و انضباط رو باید برقرار بکنه و از اوباش و اراذلی که میان و این مراسم سخنرانی ها رو به هم میزنه، از اینها جلوگیری کنه و نظمی به وجود بیاره مثل سایر جاها. به خدا قسم، این کسانی که شما میگین دشمن 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 دشمن، اینها انقدر خودشون کار دارن که اصلا به فکر این نیستن که شما آب به آسیابشون بریزید یا اینکه خاک به آسیابشون بریزید.
آقای صادق لاریجانی، آب از جوی رفته دیگر به جوی باز نخواهد گشت. شما جماعت چیزی نداشتید که امروز بخواید از دست بدهید. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید. پرونده سازی کنید، بیت المال رو غارت کنید، بکشید، بلکه بتوانید برای خود جایی باز کنید. شرمتان باد.
خامنه ای علاوه بر اینکه اسلام رو از بین برد که هیچ دشمنی نمیتونست به این راحتی اسلام رو از بین ببره، قانونهای خودشون هم میذارن زیر پا. آخه مگه نماینده این مجلس امنیت نداره؟ آخه این چه مملکتیه؟ ای بابا چه مملکتی واقعا ساختن برا ما؟ وای بر ما، وای بر ما.
جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران، تمام ملت ایران اطلاع دارند و گواهند که شما نه اقدامی علیه امنیت ملی کرده اید و نه تبلیغی علیه نظام. تنها خطایی که شما انجام دادید این بوده که به اسب شاه گفتید یابو.
وقتی که رئیس قوه قضایی 64 حساب شخصی داشته باشه و بیت المال رو به اون بریزه، وای بر این مملکت و این قوه قضاییه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
و شماره پیامگیر ما شب و روز در اختیار شماست. اگر میخواید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید با ما در تماس باشید. و ما بشنوید که چند مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه در گفتگو با رویترز، فاکس نیوز و NBC نیوز گفتند که یک قایق سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز سلاح خود را به سوی یک هلیکوپتر آمریکایی که در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بوده نشانه رفته است. آنها این اقدام قایق ایرانی را غیر امن و غیر حرفه‌ای توصیف کردند. هانا کاویانی.
مقام‌های دفاعی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند روز شنبه ناو هواپیمابر USS آیزنهاور در مسیر خروج از خلیج فارس بوده که دو قایق ایرانی در فاصله 9 مایلی حدوداً 14 کیلومتری آن مشاهده شدند. پس از این مشاهده یک هلیکوپتر آمریکایی برای بررسی وضعیت به سمت قایق‌ها پرواز کرده است. حال چند مقام وزارت دفاع آمریکا میگویند وقتی هلیکوپتر به حدود 800 متری این قایق‌های سپاه پاسداران ایران رسیده، یکی از آنها مسلسلش را به سوی هلیکوپتر نشانه رفته است. اقدامی که این مقام‌های آمریکایی آن را غیر ایمن و غیر حرفه‌ای خوانده و گفتند بر اساس استانداردهای آنها این اقدامی تحریک‌آمیز بوده است. با این حال این مقام ها گفتند در جریان این رویداد خدمه هلیکوپتر این احساس را نداشتند که مورد تهدید قرار گرفتند. در همین حال مقام هایی که با رویترز صحبت کرده و نامشان فاش نشده اضافه کردند که نیروی دریایی آمریکا کوشیده است تا با قایق ایرانی تماس رادیویی برقرار کند اما پاسخی دریافت نکرده است. چنین رویارویی در خلیج فارس تازه ترین نمونه از زنجیره حوادث اخیر میان ایران و آمریکا در این منطقه است. در سال جاری چند اتفاق مشابه در خلیج فارس و تنگه هرمز روی داده و مقام های آمریکا در چند مورد از نزدیک شدن بیش از حد قایق‌ها یا شناورهای ایرانی و همینطور قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس به صورت به گفته آنها غیر ایمن و غیر حرفه‌ای خبر داده بودند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود که چنین اقداماتی باعث تشدید تنش بین تهران و واشنگتن و همچنین در منطقه می شود. در جریان کارزار انتخاباتی در آمریکا، دونالد ترامپ که همکنون رئیس جمهور منتخب آن کشور است گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات قایق‌های مزاحم ایران هدف قرار خواهند گرفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و یک بار دیگه شماره پیامگیرمون رو براتون اعلام میکنم. 00-42-02-21-12-21-12. گذاشتن پیام با شما، رسوندن همون پیام با همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که نشست وزرای نفت کشورهای تولید کننده نفت اوپک فردا چهارشنبه در حالی در وین برگزار میشه که ایران و عراق همچنان در برابر فشارهای عربستان مبنی بر کاهش تولید مقاومت میکنن. به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست روز دوشنبه 8 آذر کارشناسان اوپک در وین که قرار بود میزان کاهش تولید هر یک از اعضا را مشخص کند هم بدون نتیجه پایان یافت. شاهین بشیری از رادیو فردا.
ایران و عراق در برابر فشارهای عربستان سعودی برای کاهش تولید نفت خود مقاومت می‌کنند. به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که بامداد سه‌شنبه 9 آذر برای شرکت در 171مین نشست اوپک راهی وین شد، گفت چنانچه اعضای اوپک بر عوامل اقتصادی متمرکز شوند، شاید بتوانند در مورد مهار تولید به توافق برسند، اما اگر اراده سیاسی در تصمیم گیری هایشان دخالت کند، کار دشوار می شود. وی بی آنکه به اختلاف های سیاسی و رقابت جویی های ایران و عربستان در منطقه اشاره کند، افزود در سالهای گذشته برخی کشورهای منطقه توانستند تولید خود را بسیار افزایش دهند، ولی ایران به دلیل تحریم ها نمی توانست تولید داشته باشد. بنابراین برای مدیریت بازار باید آن کشورها تولید خود را کاهش دهند. سخنان آقای زنگنه در حالی بیان می شود که عربستان سعودی هم اکنون بیش از 10,700,000 بشک نفت در روز تولید می کند. به گزارش رویترز، نشست روز دوشنبه 8 آذر کارشناسان اوپک در وین که قرار بود میزان کاهش تولید هر یک از اعضا را مشخص کند، بدون نتیجه پایان یافت. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی روز یکشنبه 7 آذر ماه بر پایبندی ریاض بر موضع خود درباره توافق الجزیره تأکید کرده و گفته بود توافق کاهش تولید نفت به روند توازن بازار سرعت می‌بخشد. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در تشریح این گفته وزیر نفت عربستان با توجه به حقایق بازار نفت معتقد است
الان بین عربستان سعودی، ایران، عراق جنگ قدرت وجود داره و بی ارتباط با اوضاع منطقه نیست. عربستان سعودی البته اگر به تولید اون حد میزانی که قبل از شروع جنگ قیمت حدود 2 سال اگه به اونجا برمیگشت، یعنی به حدود 9,500,000 بشکه در روز برمیگشت، در حالی که الان داره 10,600,000-10,700,000 بشکه در روز تولید میکرد، خود به خود مسئله حل میشد، چون اینا خواهان اینن که اوپک حدود 1,000,000 بشکه در روز کم کنه. این عربستان سعودی در واقع سایر کشورهای اوپک رو با یک عمل انجام شده قرار داده و میخواد که همه اعضا با توجه به تولید فعلی عربستان سعودی از اینجا کاهش بدن و سایر اعضا خیلی از این بابت ناراضی اند. خب یکی مسئله در چارچوب اوپک، یک مسئله دیگه در چارچوب کشورهای غیر عضو اوپک. عربستان سعودی طبق فرمولی که پیشنهاد کرده خواهان این بوده که کشورهای غیر عضو اوپک 600,000 بشکه در روز از تولید خودشون کاهش بدن و به نظر بنده این کار غیر عملیه. یعنی به طور مثال روسیه گفته که بله ما امسال به تولیدمون اضافه نخواهیم کرد، این یه نوع کاهش در واقع تلقی میشه، اینم عربستان سعودی واقع قبول نمیکنه.
نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در شرایطی برگزار می شود که اعضای این سازمان در نشست اواخر سپتامبر 7 مهر ماه در الجزیره برای کاهش تولید نفت به سقف 32,500,000 تا 33,000,000 بشکه در روز به توافق رسیدند. به عقیده بسیاری از کارشناسان نشست روز چهارشنبه اوپک نشست سختی خواهد بود و اعضای اوپک با پایبندی به توافق الجزیره و اجرای آن می توانند قیمت نفت را به محدوده 50 تا 55 دلار برای هر بشکه برسانند. 14 عضو اوپک هم اکنون 33,600,000 بشکه در روز نفت تولید می کنند که برای رسیدن به توافق الجزایر باید 1,100,000 بشکه از این میزان کاهش یابد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیش از این با ستمگران توصیف کردن فشارهایی که برای کاهش تولید بر ایران اعمال می شده تأکید کرده بود
ما هیچ قابل مذاکره نمیدونیم بحث افزایش تولید خودمون رو و بازگشتمون رو به سطح قبلی تولید ایران در بازار و عرضه جهانی نفت ما. این که از ایران خواسته بشه که بازار رو متعادل بکنه فکر میکنم یک امر غیر کارشناسی و غیر منصفانه است که در واقع از ایران خواسته میشه که تداوم بده و بپذیره رفتار ستمگرانه رو که در این سالها بر علیه ملت ایران با کاهش تولید فشار بر ایران برای کاهش تولید اعمال کردن.
قیمت‌های جهانی نفت در پی سرازیر شدن حجم چشمگیری از نفت مازاد بر مصرف به بازارهای جهانی از حدود 105 دلار در نیمه اول سال 2014 به حدود 45 دلار سقوط کرده است. در این میان خبرگزاری بلومبرگ دوشنبه از قول خالد الفالح وزیر نفت عربستان که به تنهایی حدود 30% از کل تولید نفت اوپک را انجام می‌دهد گزارش داد که اجلاس این سازمان در روز چهارشنبه 10 آذر ماه احتمالاً بدون نتیجه پایان خواهد یافت، چرا که به گفته وی برخی اعضای این سازمان با کاهش تولید خود موافق نیستند. ظاهراً اشاره وی به عراق و ایران است که میگویند باید از طرح کاهش تولید نفت سازمان معاف شوند. لیبی و نیجریه نیز که تولید خود را به خاطر ناآرامی‌ها کاهش داده بودند میگویند نباید انتظار داشت که آنها به طرح کاهش تولید نفت اوپک بپیوندند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دیپلمات‌های روس میگویند توافقی بر سر حلب با آمریکا انجام نشده. نخستین کنگره جنبش فتح به رهبری محمود عباس پس از 7 سال، گزارشی از یک تور هنری در 3 کشور اروپا و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در راه هستند. اما نخست سرخط خبرها. در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از رسیدن قیمت دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به بالای 3900 تومان است. وزیر امور خارجه فرانسه خواستار برگزاری جلسه اضطراری اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت شهر حلب در سوریه شد. سازمان ملل متحد میگوید داعش افرادی را که در شهر موصل اجازه نصب خمپارانداز و استقرار تک تیرانداز بر سقف خانه هایشان را نمیدهند اعدام میکند. محمد زرین دست، فیلمساز قدیمی سینما ایران که از بیماری سرطان رنج میبرد، بامداد روز سه‌شنبه در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه گفت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یکی از سرکردگان گروه داعش را که قصد داشته وارد تهران شود در نواحی مرزی ایران شناسایی و کشتند. یک جوان سومالیایی تبار به نام عبدالرزاق علی آرتان دیروز 11 تن را در دانشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا زخمی کرد که حال یکی از آنها وخیم است. وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز دوشنبه به خاطر بروز حادثه تصادف مرگبار دو قطار تبریز مشهد که به کشته شدن دست کم 40 تن انجامید از مردم ایران عذرخواهی کرد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید در حالی که دیپلمات‌های روس میگویند هیچ توافقی با آمریکا درباره حلب حاصل نشده، رسانه‌های روس توافق در این باره را بی‌معنا خواندند و می‌نویسند اپوزیسیون سوریه در آستانه شکست مطلق است. رؤسای جمهوری ایران و روسیه، دو کشور حامی اصلی بشار اسد، در تماسی تلفنی آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور ایران و روسیه شامگاه دوشنبه درباره مناسبات دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی و انرژی گفتگو و برادمه مبارزه مشترک به تروریسم تاکید کردند. به گزارش منابع رسمی در روسیه و ایران، همکاری‌های راهبردی دو کشور در سوریه از محورهای اصلی این گفتگو بود و رئیس جمهور ایران با اشاره به آنچه اثرات تاریخ ساز این همکاری در تقویت ثبات منطقه نامید، مذاکرات سیاسی را راه حل نهایی بحران سوریه دانست. پوتین نیز در این تماس تلفنی گفت مسکو و تهران در حل بحران‌های منطقه شریک بوده و خواهند بود و این همفکری و همکاری به ویژه در سوریه تا نجات مردم این کشور از تروریست‌ها ادامه می‌یابد. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه در مسکو میگوید سوریه باعث نزدیکی مسکو و تهران شده، اما سرانجام این دو کشور مقابل هم قرار خواهد داد.
روسیه به ائتلاف شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله پیوست تا برای پیشبرد منافع خود نیروی کمکی داشته باشد. تاکنون این شبه ائتلاف نسبتاً هماهنگ بوده، اما حتی در صورت شکست کامل معارضان در سوریه این بحران پایان نخواهد یافت و از آن مهمتر تقابل شیعه سنی از میان نخواهد رفت و احتمالاً تشدید نیز خواهد شد. ادامه حمایت از شیعیان خلاف منافع دراز مدت روسیه است و به احتمال بسیار زیاد این تفاوت دیدگاه ها پیرامون اوضاع منطقه در آینده به تقابل مسکو و تهران خواهد انجامید.
در حالی که ارتش سوریه و متحدانش دست به پیشروی‌های عمده‌ای در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب زدند، گزارش‌ها از تشدید رایزنی‌های دیپلماتیک واشنگتن و مسکو درباره سوریه حکایت دارد. روزنامه واشنگتن پست یک شنبه نوشت که تماس‌های وزیران خارجه آمریکا و روسیه افزایش یافته و جان کری در تلاش است با مسکو برای توقف بمباران حلب به توافق برسد. نه تنها به آن دلیل که خشونت‌ها در این شهر فاجعه‌ای کم سابقه انسانی به بار آورده، بلکه همچنین با واهمه از آن که دولت دونالد ترامپ به توافق متفاوتی با روسیه برسد و بر روی گردنی از معارضان سوری نسبت به جنایات رژیم بشار اسد و متحدانش چشم ببندد. سه‌شنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گزارش واشنگتن پست را تکذیب کرد، اما گفت رایزنی میان دیپلمات‌ها و نظامیان روسیه و غرب ادامه دارد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت رایزنی‌های روسیه و سایر دولت‌ها پیرامون سوریه مستمر و عمده آنها با دولت قانونی سوریه است. همزمان بسیاری از تحلیلگران روس رایزنی ها را بی‌معنا خوانده و تأکید کردند با تصرف حلب که از دید آنها قریب الوقوع و حتمی است، اپوزیسیون سوریه با شکست مطلق روبرو خواهد شد. اندری فیودروف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه میخواهد برای دولت جدید آمریکا شرایط نوین در سوریه را آماده کند.
часто сказать администрация Обамы в оставшийся период мало что может сделать на реальном уровне.
کرملین میفهمد که در روزهای باقی مانده دولت اوباما مذاکره با این دولت ارزشی ندارد. مسکو، دمشق و تهران از فرصت باقی مانده استفاده می کنند تا دولت دونالد ترامپ را با واقعیت نوین روبرو سازند. اگر در زمان ورود ترامپ به کاخ سفید اسد کنترل کامل حلب را در دست داشته باشد، پافشاری غرب بر کنارگیری وی بی‌معنا خواهد بود و روسیه می تواند از موضع قدرت در هر مذاکره پیرامون آینده سوریه شرکت کند.
در حالی که ساکنان شرق حلب سخت‌ترین روزهای چند سال گذشته را می‌گذرانند، فرانسه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد و بریتانیا و آلمان بر لزوم فشار مضاف و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه تأکید کردند. در واکنش وزارت دفاع روسیه غرب را متهم کرد که به اوضاع در حلب چشم بستند و می‌خواهند روسیه را به دلیل آزادسازی ساکنان این شهر تنبیه کنند. Анна Райская, Радіо Фарда.
جنبش فلسطینی فتح به رهبری محمود عباس پس از سالها تأخیر کنگره خود را از روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. این نخستین کنگره جنبش فتح در 7 سال گذشته است. کنگره فتح در شهر رام الله، مرکز سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری، دست کم 5 روز ادامه خواهد داشت. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، ابتدا از او پرسیده که این کنگره چه کارهایی در پیش دارد و دستور کار آن چیست. فرنوش رام:
مهمترین برنامه در دستور کارش تمدید رهبری جنبش فتح است. جنبش فتح که یکی از مهمترین جناهای تحت چتر کنفدراسیون فلسطینی که در زبان فارسی بیشتر به عنوان ساب، سازمان آزادی بخش فلسطین، شناخته میشه. آقای محمود عباس بعد از درگذشت یاسر عرفات که یک مدت کوتاهی فاروق قدومی رهبری فتح رو در دست داشت، آقای محمود عباس رهبر فتح بودن در 11 سال اخیر. در درون جنبش فتح رهبری ایشون از سوی برخی از مهره ها به چالش کشیده شده، نظر به سن و سالشون، نظر به وضعیت داخلی حکومت فلسطینی، نظر به رقابت های میان فتح و جنبش بسیار قدرتمند حماس و نظر به نبود چشم‌اندازی برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، این کنگره اهمیت بسیار داره و تمدید رهبری آقای محمود عباس هم بر فتح میتونه پیام های بسیار جدی برای خود فلسطینی ها و همینطور در آینده روابط اونها با اسرائیل داشته باشه. اما در دستور کارش غیر از تمدید رهبری آقای محمود عباس چند برنامه دیگه هم هست. از حاضران در کنگره که حدود 1200 نفر هستن، باید شورای عالی رهبری فتح و کمیته مرکزی فتح و کمیته مشورتی یا علل بدل فتح رو هم انتخاب بکنن. قرار هست که نتیجه نهایی 12 سال تحقیقات خود فلسطینی ها در مورد مرگ یاسر عرفات اعلام بشه و قرار هست یک آینده ای از چشمنداز مناسباتشون با اسرائیل در دوره جاری، مخصوصا نظر به روی کار آمدن آقای ترامپ در آمریکا، در این کنگره مطرح بشه.
از رقابت‌های داخلی صحبت کردید، رقابت شدیدی هم وجود داره بین آقای محمود عباس و آقای دهلان، ممکنه در این مورد هم توضیح بفرمایید آقای دهلان اولا کیست و این رقابت‌ها بر سر چیست و به کجا رسیده؟
محمد دهلان مقام بلندپایه‌ای رو در نهادهای امنیتی فلسطینی داشت، بعد از مرگ یاسر عرفات هم تا یه مدت این مقام رو حفظ کرد، اما متهم به کودتا شد از طرف جناح محمود عباس و یاران آقای عباس، خلع قدرت شد، به کشورهای عربی رفته. در واقع نفوذ چندانی در رهبری فتح نداره، اما اینکه خون دل بسیاری به دل آقای محمود عباس و جناح ایشون میکنه کاملا پرقدرته. بسیاری از فرماندهان ماموران رسمی فلسطینی در اردوگاه فلسطینی طرفداران آقای محمد دهلان هستند. آقای دهلان مسلماً خودشون در کنگره جاری رام‌الله حضور ندارند، اما از طریق مهره‌هایی که هستند سعی می‌کنند که دست کم در کمیته مرکزی فتح و شورای عالی رهبری فتح شماری از این مهره‌ها وارد بشن، که مسلماً جناح آقای محمود عباس انواع تمهیدات رو به کار برده که مانع از این امر بشه.
و سرانجام اینکه چشمنداز آینده چگونه میتواند باشد با توجه به اینکه آقای محمود عباس 81 سالشه و اخیراً عمل جراحی هم داشته، از نظر سلامتی هم شاید مشکلاتی داشته باشه.
و افسون بر اونها انتشار گزارش‌های بسیار زیاد در مورد فساد فرزندانش و فساد اطرافیانش و اینکه عامه فلسطینی ها ایشون و نهادهای وابسته به ایشون و تشکیلات خودگردانی رو به اهمال و فساد و ندانمکاری متهم میکنن، اینها باعث میشه که البته نه محمد دهلان بلکه فرد دیگری که در زندان اسرائیل هست، آقای برغوثی که به 5 بار حبس ابد هم محکوم شدن، چهره بسیار مهمی برای رهبری بعدی فلسطینی ها باشه، که در میان خود مقامات اسرائیلی هم کسانی هستند که میگویند بهتر است که برغوثی آزاد بشه و ایشون رهبری فلسطینی رو به عهده بگیره بعد از محمود عباس، برای اینکه جلوگیری بشه از احتمال قدرت یافتن بیشتر سازمان حماس، که تحولات بسیار مهمی در سازمان حماس در هفته های آینده رخ خواهد داد و رهبری از خالد مشعل به احتمال زیاد به اسماعیل هنیه منتقل خواهد شد.
نخستین جنبش فلسطینی فتح به رهبری محمود عباس پس از هفت نخستین کنگره جنبش فلسطینی فتح به رهبری محمود عباس پس از 7 سال برگزار می شود. فرنوش رام، روزنامه نگار در اسرائیل، به پرسش های همکارم حمید فاطمی پاسخ می داد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما.
میخوام براتون یه قصه بگم.
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از این چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپوسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و یک بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
پای کوبان عنوان برنامه است متشکل از رقص و سازهای کوبه‌ای که این روزها در چارچوب 9 گشت هنری در آلمان، هلند و سوئیس در جریان است. در این برنامه شاهرخ مشکین قلم همراه با یک رقصنده فلامینکو از اسپانیا و 8 ساز کوبه‌ای و 2 ساز نی و سرنای بختیاری نمونه از رقصهای محلی ایران و فلامینکو را ارائه می دهند. درباره این تور بیشتر بشنویم از همکارمون شهرام میریان.
شاهرخ مشکین قلم، رقصنده و رقص پرداز، کارین گونزالس، رقصنده اسپانیایی و بهنام و رضا سامانی، نوازندگان سازهای کوبه‌ای، گشتی را با نام پای کوبان از آلمان آغاز کردند. شاهرخ مشکین قلم علا بر رقص و رقص پردازی بازیگر تئاتر ملی فرانسه است و تاکنون بر پایه ادبیات منظوم ایران مجموعه ای از رقصها با نامهای سهراب و گردآفرید، خسرو شیرین و هفت پیکر نظامی و همچنین زهره و منوچهر اثر ایرج میرزا را به صحنه برده. گروه برادران سامانی متشکل از بهنام و رضا هم فعالیت خود را 17 سال است در آلمان با هدف معرفی قابلیت‌های سازهای کوبه‌ای سنتی و بومی ایران آغاز کردند و در تور پای کوبان ریتم‌های رقص شاهرخ مشکین قلم و کارین گونزالس را طراحی کردند. بهنام سامانی در گفتگو با رادیو فردا از رنگامیزی سازهای کوبه‌ای که به طور زنده در این تور اروپایی اجرا می شود این طور گفته.
طراحی این سازها به عهده خود من و برادرم هستش، رضا سامانی. رضا در این برنامه هم یک نی بختیاری اجرا میکنه و یه قسمت هم سرنا. اسم این کارا گذاشتیم پای کوبان، حال هوای فولک داره که این رقص سه قرصه هستش در خراسان و رقص چوبت در جنوب خراسان می رقصن. من این کار را تنظیم کردم برای رقصنده فلامانکو که روی این پای کوبان می رقصه و بیشتر حال هوایی بخش از کارمون می تونم بگم ریتمای فولک موسیقی محلی خودمون داره و موسیقی سنتی خودمون که خیلی کلاسیکه که شاهر رو خوش می رقصه. وقتی که ساسای کوبه‌ای هست با رقص خب خیلی انرژی کار زیاده، ما تونستیم رقص ها رو روی ریتم ها طراحی کنیم و در این پای کوبان ما تنبک، دف، دایره حداقل 8 تا ساز کوبه‌ای داریم که با رنگ های مختلف اجرا میشه.
مجموعه رقص‌هایی که همراه با سازهای کوبه‌ای و دو ساز نی و سرنای بختیاری در گشت اروپایی پای کوبان ارائه می‌شود، نیمی رقص‌های ایرانی و نیمه دیگر فلامینکوست. در این برنامه رقصندگان و نوازندگان بدون وقفه به مدت 1 ساعت و 20 دقیقه آمیزه و ترکیبی از رقص‌های یاد شده را ارائه می‌دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک میرسیم به برنامه انتهایی این مجله که مجله هفتگی یا برنامه هفتگی جامعه خواهد بود و در صفحه پخشه. اما اجازه بدید که یادآوری کنم که برای آگاهی بیشتر از خبرهای روز و ویژه برنامه‌های مختلف رادیو فردا، از جمله همین برنامه جامعه که در صفحه پخش است، میتونید سری بزنید به وبسایت ما. اونجا خبرها رو بسیار طولانی‌تر با جزئیات بیشتر از اونچه که در رادیو میشنوید میتونید اونجا ببینید و بخونید. به طور مثال اگر همین لحظه یک سری بزنید به وبسایت ما، ادامه واکنش به لغو سخنرانی باعث اون شده که 10 نماینده مجلس از دادستان مشهد شکایت کنند، انتقاد هاشمی رفسنجانی از برخوردهای دوگانه با وزارت ارشاد و اشاره کرده که سختگیری‌ها بر وزارت ارشاد بیشتر از به طور مثال صدا و سیمای جمهوری اسلامیه. وزیر اطلاعات ایران گفته که یکی از سرکردگان داعش در مرز کشور کشته شده که راهی تهران بوده. البته همه اینها در وبسایت رادیو فردا، خبرهای کوتاه، بلند، مجله‌های هفتگی و حتی سرخط خبرها به طور دائم روی این صفحه قابل نمایش و قابل دیدن و شنیدن هست. عزیزان، برنامه جامعه کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری، اما پیش از سپردن میکروفون به او، شب دلپذیری براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام به مجله جامعه. این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. صدها هزار کودک مهاجر افغانستانی مقیم ایرانند. کودکانی که در ایران به دنیا آمدند، کودکانی که پدر و مادرشان از جنگ و ناامنی در کشور همسایه فرار کرده، زمانی به عنوان برادران ایمانی، بعدتر به عنوان مهمانان ناخوانده و دست آخر به عنوان آوارگان افغان در ایران پذیرفته شدند. بخش بزرگی از این کودکان در تمام این سالها از تحصیل محروم بودند. وقتی در بهار سال گذشته دولت ایران اعلام کرد از این پس شهریه کودکان افغانستانی در مدرسه دولتی حذف خواهد شد و دیگر هیچ مدرسه اجازه ندارد از کودکان افغانستانی بابت تحصیل پول بخواهد، و وقتی این تصمیم با سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه شد که کودکان افغانستانی چه از خانواده های مهاجر قانونی و چه غیر قانونی باید بتوانند در مدارس ایران درس بخوانند، ناظران مسائل اجتماعی نشانه های مثبتی از تغییر نگاه مسئولان درباره آموزش کودکان مهاجر را جستجو کردند. حالا بیش از یک سال از آن زمان گذشته، اما آیا واقعا وضعیت کودکان افغان عوض شده است؟ این صدا میگوید نه.
نمیگرفتن، گفت نمیشه اینجا درس بخونی. سعی کرده من از 6 سالگی برادران سعی کرده منو بندازن مدرسه دیگه، نمیگرفتن اونجا. دارم برم دانشگاه اما نمیتونم برم. باعث خوشحالیه که من بتونی کار کنیم، بتونی درس بخونی کنار کارت. من از 6 سالگی شروع کردم به کار کردن. قبلا گوسفند کردم میرفتم با برادرم، با اون میرفتم با گوسفند. دیگه الان میرم بازار یا گوجه چینی یا لبو در میارم.
اینجا یک مدرسه خودگردان است، جایی که تعدادی از معلم‌های افغانستانی و ایرانی با هم درست کردند، بی هیچ مدرک تحصیلی، بی هیچ بودجه‌ای و بی هیچ دستمزدی. این کودکان در اینجا سواد خواندن و نوشتن و آموزش‌های اولیه را یاد می‌گیرند. نوجوان افغان اما از همین سطح از یادگیری هم راضی است. کار می‌کند، کار سنگین، و درس هم می‌خواند.
گاهی وقت میرم جوان در می‌کنم. دلن که رازیم بچه ها درس میخونن، یه کسی میاد اینجا اینا رو میمیره، دوست داره با اینا هم مدرسه بشه که بتونه مثل اینا سعی میکنیم بیاریمش تو مدرسه با ما درس بخونه، با ما دوست بشه که مثل ما یه چیزی یاد بگیره.
بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت مهاجران افغانستانی در سرشماری سال 1390 حدود 1.5 میلیون نفر است و در این میان بیش از 550,000 نفر در سن تحصیل قرار دارند. از این تعداد، آنطور که رئیس هیئت مدیری انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به خبرگزاری ایرنا گفته، 300 تا 450,000 کودک افغان هرگز امکان درس خواندن در ایران را پیدا نکردند. خیلی از آنها شناسنامه یا کارت اقامت نداشتند. خیلی هاشان پول نداشتند و خیلی هاشان به دلیل رفتارهای تبعیض‌آمیز در محیط‌های آموزشی مدرسه را ترک کرده و هرچه بیشتر به حاشیه رانده شدند. این کودکان بیش از آن که درس بخوانند کار کردند. در بهترین حالت در مدرسه خودگردان مثل همین مدرسه چیزهایی یاد گرفتند.
ما تا 5 صبح کار می‌کردیم. مغربی. هفته شب می‌رفتیم تا 5 صبح کار می‌کردیم. در ما اصلا روزی 50 تومان می‌ده. اگه گوجه باشه 80 تومان.
گوجه.
من قبلا مثلا کیفمو میبرم سر کارم، همونجا که بیکار باشه، کار زیاد نباشه، درسمو میخونم تا وقتی که مشتری بیاد راه بندازم. از همونجا میام مدرسه. دیگه از مدرسه اومدم بیرون میرم خونه.
در حاشیه همیشه فضا بسته تر است، همیشه سنت ها مسلط تر و امکان توسعه محدود تر است و اولین قربانی معمولا زنان و کودکان هستند. اینجا هم دختر بچه های افغانستانی بیش از پسر بچه ها از تحصیل محروم نگاه داشته می شوند.
دخترامون زیاد نمیتونن درس بخونن. اولا دخترها رو میفرستن مدرسه، میگفتن باید یه چیزی یاد بگیرن. الان میگن نمیفرستن مدرسه. میگن چیز نداره. فامیلا بفهمن ناراحت میشن. میگن واسه چی فرستادی مدرسه؟ وقتی بزرگ بشه به دانشگاه برسه، میگن بچهای دانشگاه گیر بهشون میدن. اصلا یه چیزیش میگه دعوا درست میشه، دیگه نمیشه. نمیذارن برن مدرسه.
علاوه بر آن، 40 سال گذشته وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصل آموزش اجباری برای همه کودکان را به رسمیت می‌شناسد، از هر خانواده و هر ملیت و هر موقعیتی. اما چرا شرایط برای کودکان افغانستانی در ایران تغییر محسوسی نکرده است؟ مهداد درویش‌پور، جامعه شناس:
ما نیازمند یک تغییر در نگاه خودمون به شهروندان و افراد مهم جامعه هستیم. نگاه تبعیض آمیز، نگاهی که اصولا جامعه افغانی رو به نوعی فقط به عنوان یک نیروی کار ارزان میشناسه، یا با نگاه های تحقیرآمیز به اصطلاح به این گروه مهاجر تبار حقوق اونها رو به رسمیت نمیشناسه، روشن هست که در برخورد به کودکان افغانی تبار هم این نگاه تبعیض آمیز باعث میشه که از کمترین حقوق شهروندی در جامعه برخوردار باشند و دولت در این زمینه خوب نیازمند تغییر ساختاری در نگاه خودش هست.
این جامعه شناس همچنین در مقایسه میان مهاجرپذیری در جامعه ایران و جامعه سوئد، نه تنها توجه به حقوق کودکان در ایران را اندک می‌داند، بلکه موفقیت کودکان مهاجر افغان در سوئد را نیز ممکن‌تر توصیف می‌کند.
حقوق کودکان به طور کلی بسیار بسیار کم مورد توجه قرار می‌گیرد، یا به یک معنی نفس کودک بودن هم از شعر درخور برخوردار نیست. تو جامعه هایی که هرچه پدرسالاری به گونه خشنتر جریان داره، حقوق مردان و پدران محور جامعه و خانواده است، در حالی که در جامعه دموکراتی حقوق کودکان محور هم خانواده هم سازماندهی اجتماع. خب در جامعه ای که بنابراین من نه با برنامه ریزی صحیح رشد اقتصادی روبرو هستیم و کمبود امکانات مالی آموزشی، هم با نگاه تحقیرآمیز مهاجران افغانستان تبادی و هم اصولا بی‌اعتنایی به حقوق کودک، بنابراین روشنه که اولین گروه هایی که میتونن قربانی در واقع این سیاست های کاملا غلط بشن خود کودکان به اصطلاح افغانستان تبادی هست. در کشوری نزدیک سوئد که اتفاقا من یک کار تحقیقی جدیدی رو منتشر کردم درست در مورد کودکان تازه به سوئد آمده که بیشترشون هم افغانستانی تبار هستن، این کودکان جزو موفق ترین گروه های اجتماعی تلقی شدن، تحصیل رو خیلی سریع تر یاد میدن. یک دلیل معینش هم این هستش که اینها در ایران انقدر تجربه بدی از نژاد پرستی و تحقیر باش روبرو بودن، وقتی به سوئد آمدن احساس میکنن یک رویه ممنون بودن جار بالایی به جامعه دارن و در واقع خود این انگیزه رشد بیشترشون شدن.
در شرایط ایران اما زندگی کودکان مهاجر افغانستانی شکل دیگری دارد. نمیتوانند درس بخوانند، پس ازدواج میکنند.
خواستم 25 سال بعد میخواستم عروسی کنم. باید از اون موقع میخواستم چیز کنم، درسمو بخونم تا بعد اون موقع یه شغلی چیزی یاد بگیرم. این در مادرمون زیاد عروسیمون میکنن دیگه، به چی نمیرسیم، نه به کار نه به درسی چی نمیرسیم.
خیلی از این کودکان که موضوع تحقیق مهداد درویش‌پور در سوئد شدند، از ایران به سوئد رفتند.
اولا بخش مهمی از این کودکان افغانستان تبادی از ایران آمدند، نه از کشور افغانستان. پدر و مادرانشون از اونجایی که هیچ امکانی برای پیشرفت برای کودکانشون در ایران نمیبینن، خودشون رو به آب و آتش دادن و تمام امکاناتشون رو تهیه کردن که این کودکان برای اینکه مبادا به عنوان نوجوان فردا مثلا در جنگ‌های سوریه به خدمت گرفته نشن، یا اینکه اصلا بی آینده در جامعه ایران با تبعیض روبرو نشن، اینا به سوئد بیان.
او از رنجشی که کودکان افغانستانی از ایران دارند میگوید:
مسابقه فوتبالی بود بین ایران و سوئد و در این مسابقه تمام بچه‌های مهاجر به اصطلاح افغانستان تباری برای تیم ملی سوئد هورا می‌کشیدن یا تشویق می‌کردن. وقتی گفتگو کردن با اینا چرا شما به جای اینکه مثلا چون ایران هم کشور بالاخره همسایه محسوب میشه، فرهنگ نزدیکتر داره، چرا اون رو تشویق نمی‌کنید؟ به صراحت برگشتن گفتن ما نفرت داریم از ایران به دلیل میزان تبعیض و تحقیری که به اون روبرو بدیم. خب هر انسانی مقایسه میکنه وقتی میبینه که در مثلا کشوری که به دنیا اومده، حتی خیلی از این کودکان در ایران به دنیا اومدن، میبینن فاقد کوچکترین حق شهروندی هستن، چه خودشون چه پدر مادرانشون، اما در کشوری نظیر سوئد این گونه در واقع امکانات در اختیارشون گذاشته میشه. خب این انگیزه نگاه مثبت‌تر رو افزایش میده و این باعث رشد بیشتر اونها میشه.
در سالهای اخیر گروهی از مسئولان در ایران به تلاش‌های سالیان فعالان حقوق مهاجران و کودکان پاسخ داده و برای حل مشکل آموزش کودکان افغانستانی در ایران اقدام کردند. قانون تا حدودی تغییر کرده و سیاست‌های بروزتری ابلاغ شدند. با این حال به نظر می‌رسد تنها تغییر قانون یا ابلاغ سیاست‌های تازه برای تغییر وضعیت راهگشا نیست. شاید این جامعه ایرانی است که حالا باید برای کمی مهمان نوازتر شدن تصمیم بگیرد. مرسی که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا سه شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.